الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با وجوهی که برای اثبات زمان بایع فضولی خسارت‌های مشتری را زائد بر اصل ثمن، اون سه دسته خسارت را که مرحوم شیخ فرمودند، آیا در اون سه دسته خسارت میتواند مشتری در صورت جهل به فضولیت رجوع کنه به بایع و اون زائدی را که از دست داده بگیره یا نه؟ رسیدیم به وجه سوم. بعد از بیان دو وجه و مناقشه در دو وجه که یکی قاعده لا ضرر بود و دومی قاعده تسبیب، وجه سوم تمسک به قاعده اضراره و اینکه من اضر بالغیر، اضرار به غیر موجب زمانه، ضرر است اگر اون ضرر ضرر مالی باشد. اضافه بر حرمت، حرمت اضرار، اضرار موجب زمان ضرر مالی است. این قاعده در قانون مدنی به چشم میخوره، تحت عنوان الفعل الضار، فعل مضر، فعل مضر به دیگری موجب زمانه در قانون مدنی. حالا در اینجا ما در این وجه میخوایم ادعا کنیم که ما این چنین قاعده ای را هم از ادله شرعیه میتونیم استفاده کنیم که اضرار به دیگران اگر اضرار مالی شد موجب زمانه و اضرار قاعده اضرار بیانش به بیان دو مقدمه میشه. مقدمه اولا اینکه اضرار یه عنوان اوسعی است از اتلاف. اتلاف اونجاهایی صادقه که واقعا مالی را تلف کنه، اعدام کنه انسان، از بین ببره، یا مالکیت مالکش را از بین ببره، بالاخره دست او بیرون بیاره، یا اصل مال را تلف کنه، یا ملکیتش را اتلاف کنه بر مالک. قبلا این دو تا جهت را گفتیم ظاهر اون روایت من اتلاف در مورد شهود زور اینه که میزان اتلاف مالکیته نه اتلاف خود مال. جایی که مال دست اون آقاست، قاصبی که برده مال، مالش تلف نشده ولی از او تلف شده، بر او تلف شده، یعنی ملکیتش تلف شده و از بین رفته. عنوان اضرار اوسع است از عنوان اتلاف، شامل میشه جایی که اتلاف صادق نشه ولی اضرار اونجا صادقه، جاهایی که تلف صادر شده باشه از خود مباشر اتلاف کرده مال خودش رو به اراده خودش، ولی موجب این اراده و اون سبب اون اراده فعل دیگری است، دیگری کاری کرده که او در این ضرر بیفته، در این اتلاف مال مجبور بشه این مال را مثلا اتلاف کنه یا صرف کنه در این راه. این جاها یصدق على اون غیر که موجب را ایجاد کرده انه اضر به، گرچه لا یصدق انه اتلف ماله لیکن یصدق انه اضر به. عنوان اضرار، مفهوم اضرار اضر به اوسع است از مفهوم اتلاف. در موارد تسبیب هم صدق میشه، صدق میکنه. در مواد تسبیب، تقریر مثلا گفته میشه اینجا اضر، و اینکه اون شخص ممکنه به اختیار خودش این کار را کرده. این یه مقدمه که در حقیقت صغرای این قاعده رو درست میکنه. مقدمه دوم کبرای این قاعده است که اینجا حالا اینکه اضرار موجب زمانه، این به چه قاعده ای؟ من اضر بالغیر یکون ضامنن، با گرچه اتلاف صدق نکنه یکون ضامنن، اون مضر با عدم صدق اتلاف یا علالیت که اونا دو تا قاعده دیگر هستن، این به چه دلیلی؟ کبرای این مسئله رو ما اگر تونستیم ثابت کنیم، توانستیم یه قاعده ای رو از قواعد فقه مدنی و حقوق مدنی رو در فقه خودمون هم به اثبات برسونیم. البته این یه بحث مفصلی است که آیا ما میتونیم این کبرا رو ثابت کنیم که اضرار موجب زمانه، که اگر این رو ثابت کردیم در جاهای متعددی از این قاعده میشه استفاده کرد. میتونیم این ثابت کنیم که اضرار موجب زمانه، و آیا دلیلی داریم در روایات و آیات و کلمات فقها که ازش این قاعده را استفاده کنیم، قاعده ضامن بودن من یضر بالغیر و یوجب خسارت الغیر. هر خسارتی را که به کسی بزنه، کسی هر ضرری را که به دیگری بزنه موجب ضرر دیگری بشه، این اضر بهی اذن فهو ضامن له اذا کان ضررا مالیا یا کلمالی، مثل باب دیات و امثال اینها، چون اونجا هم حکمش از این نظر شبیه باب امواله. مثلا در ملک خودش کاری کنه که همسایش ضرر ببینه، اینجا ضامنه خسارت او. کاری کنه که دیگری پاش بلغزه و بیفته و بشکنه، اینجا این ضرر زده به دیگری پس ضامن دیه اوز. و موارد دیگری، کاری کنه بعد عنوان اضرار کسی بگه، در اینجا نسبت به کل اون خسارت هایی که به اون دیگری خواهد خورد، ولو در راه علاج خودش و برگردوندن حالت طبیعی، تمام اینها اضراره. اون خسارت رو که او کرده، مجبور شده مصرف کنه در بیمارستان، در صرف دکتر، دارو، اینا همه اضراره است که از ناحیه خسارت است که از ناحیه ایبش خورده. پس یه از لقو این که این اول ربه اینا زامنه، یه این چنین مواردی رو قهران میتونیم تحت این قاعده مانند فقه مدنی قائل به زمان بشیم وقت درش. لا شک که بر این که اضرار حرام تکلیفند، روایاتی بر حرمت اضرار ما داریم. من حرمت اضرار به دیگران، این استفاده شده از خود قاعده لا ضرر، هم حرمت اضرار استفاده شده. ولی زمان ما یتضرره المتضرر بفعل المضار والمضر، زمان او را هم استفاده کنیم به عنوان حکم وضعی، بحث در اینه. در هم بلا ضرر تمسک شده برای اثبات زمان در مورد اضرار از طرف فقها، ولی اون اشکالی که قبلا گفتیم بهش وارد کردن متأخرین و محققین در قدما، کلمات ریاض و من قبل صاحب ریاض، این تعبیرات زیاد هست، ولی در کلمات متأخرین اشکال شده. و اون اشکالی که بهش اشاره شد که اثبات زمان این در این موارد ضرری است بر اون ضامن، و همچنین این تدارک ضرره، نه نفی ضرر، چون ضرر واقع شده بالاخره. ولذا به قاعده لا ضرر اثبات زمان با اون به اشکالی که گذشت مواجه میشه. البته یه بیاناتی هم هست برای دفع هر دوی اون دو اشکال که ما رو وارد اون بیانات نمیشیم، که اگه اون بیانات تمام شد اون دو اشکال دفع میشه. به لا ضرر هم میشه اثبات زمان کرد. ولی یه روایات دیگری هست غیر از لازرر، ممکن است به اون روایات تمسک بشه برای اثبات زمان. زمان مضر آنچه از ضرر در متضرر واقع بشه، که بهترین این روایات دو روایته، دو تا صحیح هست، صحیحه حلبی و صحیحه کنانی در جلد 19 هم در صفحه 181 در موجبات زمان، اونجا در فسائل آمده این دو تا روایت تحت عنوان اینکه کسی که در طریق مسلمان ها و در راه های عمومی، جاده ها، راهی که راه معبر عام مسلمان هاست، معبر عام نیست، مال خودش نیست، ملک خودش نیست، اگر چیزی را قرار بده، کاری را بکنه، گوداری بکنه، شیئی بذاره که یه نوع مزاحم دیگران باشه، به طوری که موجب ضرر افتادن، بیز خوردن، تو گودال افتادن دیگران بشه و در نتیجه کسی که از اینجا رد میشه خودش یا مثلا مالش یا اسبش یا حیوانی که داره تلف بشه از بین بره، اینجا این شخصی که این کار کرده ضامن اون مایوسیبوهه. مضمون این روایات اینه، روایت متعددی، بهترینش این دو روایته. گودالی میکنه مثلا در راه در معبر، وقت کسی میاد میافته به اون گودال، این ضامن دیگه شه. گودالی رو میکنه مثلا اسب اون آقا میاد اونجا پاش میره تو سوراخ، مثلا اسب لنگ میشه، ضامن خسارت اسبشه. مالش میافته اونجا تلف میشه، ضامن از دستش میفت دیز میخوره در اثر اون گودال، مالی که باش بوده قابل شکستر بوده میفته میشکنه، چینی بوده فلان بوده، ضامن اون ماله. تمام این را اینها را ضامنه کسی که این کار رو بکنه. خب این از در فتوا لا اشکاله، خیلی روایت هم برش متعدده، عرض کردن بهترینش این دو روایته. در این دو روایت تعبیری که آمده اینه: من اضر به طریق المسلمین فهو ضامن لما یصیبه. این در یه روایت شده، روایت حلبی این باشه. در روایت دیگر آمده من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو ضامن له. در این دو تا روایت عنوان اتلاف نیامده، نگفته من اتلفه مال المسلم او نفس المسلم او جوارح المسلم فهو ضامن له. من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن له او ضامن لما يصيبه، آنچه را که اصابت میکنه این اضراری که خورده به انجام داده در اون طریق مسلمین. این فهو ضامن له، من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن له، این از قبیل وصف به حال متعلقه. مقصود این نیست که ضامن لطریق المسلمین، چون طریق المسلمین که خصوصیتی نداره، یا به شیء من طریق المسلمین، این میخواد بگه اون طریق را ضامنه، یا اون شیئی را که در طریق ایجاد کرده ضامن اون شیئه، چون اون شیء شاید عبارت از یک حفری است که کرده. نمیخواد بگه حالا این ضامن اینه که این گودار را پر کنه، این نمیخواد بگه. فهو ضامن الله، مقصود اینه که اگر بزن به شیئی از طریق مسلمین ضرری زد، کاری کرد که اضر به شیئی من طریق المسلمین، وصف به حال متعلقه، یعنی اضر بالمسلمین به کاری که در طریق مسلمین کرد. مفاد این تعبیر و این ترکیب اینه: من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن له، يعني اضر بالمسلمين في طريقهم، و اون کاری که در طریق مسلمین کرد اضر بالمسلمين، چون ضرر از شئون طریق نیست، از شئونات مالکه. متضرر و من یضر به، و متضرر مالک مال، نه خود ما. خود مال که ضرر و نفع و این حرفا در ذات مال معنی نداره. ضرر و نفع مال مالکه به لحاظ مالش. اینجا هم مقصود از من اضر به شیء من طریق المسلمین وصف مثل فسأل القریه است، یعنی اسأل اهل القریه. من اضر به شیء من طریق المسلمین، اضر بالمسلمین فی طریقهم، مقصود این نیست که به خود طریق ضرر بزنه. ضرر که وصف خود طریق قرار میگیره، اصلا مناسب نیست. اینه مقصود. پس در حقیقت برمیگرده مفاد این تعبیر اینه، به این معنا که من اضر بالمسلمین، به مسلمانی کسی که ضرر بزنه از راه این که در طریقی که طریق عام مخصوص به خودش نیست، راه خونش نیست، مال خونه خوده، این راهیست که خونه های دیگه هم شریکن درش، منزل خودش نیست، راه عام مال همه است، بیاد در اون تصرفی بکنه، کاری کنه که این مستلزم اضرار به مسلمانایی باشن که عابرین این طریقن، فهو ضامن له. اینجا ضامن له یعنی ضامن لاون چیزی را که ضرر زده هم، نه ضامن للطریق، یا ضامن لما یصیبه، اون چیزی رو که اصابه بکنه، یعنی بهش واقع میشه بر اون مسلمون، این به سبب کار این اصابه اون مسلمون را اون ضرر، ضامن اون چیزیست که یصیبه. این عموم هم داره، اطلاق هم داره، لما یصیبه، چه ضرر بر مالش باشه، چه ضرر بر حیوانش باشه، چه ضرر که بازم مالشه، چه ضرر بر خودش باشه، بیفته پاش بشکنه، دستش بشه، ضامن دیشه. قصاص البته اینجا نیست، چون در اینجا این که قصد عمدی و این حرفا نکرده، ولی زمان هست. این روایات هم در باب موجبات زمان آوردن فقها ها در فقه. پس مقصود از من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو ضامن له او لما یصیبه، من اضر بالمسلمین، نه و زمان هم زمان ما یضره، ضامن الله یعنی اون چیزی که اون ضرری رو که ایجاد کرد ضامن اون ضرره، یا لما یصیبه، نه اینکه من اضر بشه، یعنی نظر به اضرار به خود طریق نیست و زمان خود طریق. تو بگی این مثلا مربوط به قاعده اضرار نیست، ناظر به خصوص این کسی راهی را خراب کرد، ضامن بره این راه درستش کنه، آبادش کنه، این مقصود نیست از من اضر بشه این من طریق المسلمین فهو ضامن الله. احدی از فقها هم این احتمال رو نداره. این روایت در باب موجبات زمان، ید مسلم کسری رو که بر مسلم واقع میشه با ایجاد حفری شیعی در طریق، در اینجا ذکر کردن، در باب دیات ذکر کردن و زمان دیه ذکر کردن، نه در باب اضرار به خود طریق که اون دیه درش نیست، جای مالیست، اونم ضامن لبیت المال میشه، چون طریق عام، نه ضامن لشخص معین، بس تعبیر به زمان نمیشه گفت. پس روایت مقصود ازش اینه یقیناً، و احتمال مقابلی در این جهت نیست که مقصود از من اضر بشه من طریق المسلمین، اضر بالمسلمین فی طریقهم، به سبب کاری که در طریقت شیئی از امور مسلمین را بهش ضرر زد، یا به نفس مسلم ضرر خورد، یا به مال مسلم ضرر خورد، یا به مرکوب مسلمان ضرر خورد، چون در طریق تصرفی کرد، طریق عام و معبر که حق این تصرف را نداشت، گودالی کند، چیزی گذاش، سنگی گذاش، چاره‌ای درست کرد، پس اضر بالمسلمین العابرین فهو. حالا او بحث دیگه، خیلی خوب، حالا او قرن، او آخر زمان برای او نیست، زمان برای مثلا بیت المال، باز چیز از این قبیل میشه، اونم اگر باشه از باب این که اونم شیئون له مالکون بالاخره، پس ناظر به اون جهته. این روایه، این تعبیر من اضر بشه من طریق المسلمین، یعنی اضر بالمسلمین فی طریقهم فهو ضامنون لما یصیب، آنچه که اصابه میشه. نگفته اطلاف، اطلاف نگفته، من اضر بشه. این یه مطلب، مطلب یکی چیزی بگه، این روایت من اضر بشه من فهو ضامن لما یصیبه، کسی که این اضرار بذاره اینجا ضامن است لما یصیبه به تلف، به قاعده زمان، به موجب زمان که باید از تلف باشه. شاید مقصود شما این باشه. این هم باز خلاف ظاهر روایت اینه که آمده عنوان اضرار رو موضوع قرار داده. اخذ مبدع اضرار در صدر این روایت در موضوع این حکم ظاهره در دخل این عنوان در حکم به زمان. حکم روایت، محمول روایت زمانه که هم حکم وضعیست که ما دنبالش میگردیم، زامنون لن یا لما یصیبو. حکم دیگه خیلی روشنه اینجا، نظر به زمانه. پس داره موضوع زمان رو بیان میکنه. اگر هر آینه ناظر به قاعده اتلاف بود، من اول به شیء من طریق المصطفى و ضامن لما یتلفه، باز میگفت ضامن لما اتلف، نگفته فهو ضامن لما اتلف، ضامن له، یعنی ضامن برای همون شیئی که اضربه. من اضرب شیئا ضامن لاون شیئی که اضربه من طریق المسلمین، یعنی اضرب المسلمین، اون شیئی که از امور مسلمینه، حالا مالشه، دستشه، پاشه، دیشه، هرچی. ظاهرش اینه که این له برمیگرده به همون شیئی که اضربه. پس اضربه موضوع ضمان ما یضره، ما یضر به. و این حملش بر این که مراد ضامن لما اتلفه، این معناش الغاء عنوانی که اخذ شده در موضوع زمان و تعویلش به یک عنوان دیگری، همش خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که این موضوع، همین عنوانی که اخذ شده موضوعه، مخصوصا این عنوان، عنوان اضرار، از عناوین مشعره به علیت حکمه، اصلا علت حکمه. با ملاحظه این که آنچه که در ذهن عرفی هم هست همینه، این که در ذهن عرف و عقلا هست همون قاعده ضامن بودن فعل زاره، فعل مزره. پس بنابراین اخذ این عنوان که خودش هم به حسب مناسبات حکم موضوع، این عنوان مناسبه که موضوع زمان باشه، در موضوع زمان اینه، ما بیایم الغا کنیم اخذش رو و بگیم نه، مقصود از عربیه یعنی اتلفه، یا مثلا این مقدمه است برای اتلفه، ضامن له یعنی اذا اتلف، اذا صدقت اتلاف. اینا همش تأویل علی خلاف ظاهر این روایت. ظاهر روایت اینه که عذر، ولی پس بنابراین شامل میشه، ولی به عنوان اضرار، نه به عنوان مصادیقش میشه، نه به عنوان اتلاف. پس اتلاف میزان نیست، اضرار کافیه که اوسعه. ما همینی مقدمه. پس کبرا به این روایت، اون کبرا از این روایت در بیاد که من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو ضامن الله او لما یصیبه. و بنابراین این روایت، این دو روایت خیلی خوب دلالت داره بر این که شارع هم این کبرا را، همون فعل زار را که در قانون مدنی آمده، شارع هم قبول داره که هر اضراری هم حرمت تکلیفی داره در به روایت حرمت اضرار به دیگران، و هم ما اضر بهی من الاشیاء ان اضر به شیء ضامن لما اضر به، اون شیء که اضرار به او شیء زده شده، و عنوان هم عنوان اضرار. پس هر جایی هست لغ انه اضر به شیء فهو ضامن الله، هر جایی این عنوان صدق کرد اینجا یسلقو مشمول اطلاق من اضر بشه. خصوصا این لسان، لسانه و اطلاق هم هست، شیء هر چی میخواد باشه. اصلا گفته شیء را آورده تا اینکه بگه مخصوص نیست به دیات و اینها، مالش را ضرر زد در اثر این کاری که کرد، حیوان دیگری معطوب شد و از بین رفت مثلا یا ناقص شد، همه اینا شیء من امور المسلمین، من طریق المسلمین. و این کلمه شیء هم که ولی برای تأکید بر تعمیم و اطلاق، و اینکه هر شیء باشه، مخصوص به باب دیات نیست، گرچه فقها اینو در اونجا به مناسبت آوردن. همچنین روایت لما یصیب و فوالله من لما یصیب، اصابه هم عام، یصیب بدنه، یصیب بدن المسلم، یصیب مال المسلم، یصیب مرکوب المسلم، همه ما اصابه یصیبه هم باز ظهور در همین تعمیم و اطلاق داره. پس میشه از این قاعده کلی و کبرا رو استفاده کرد که الفعل الضار موجب للزمان، اضرار به شیئی از اموال دیگران یا هر چیزی که مالیت داشته باشه، ولو مالیت از باب دیه مربوط به دیگران باشه که محترمن مالشون و نفسشون اضرار بشه از امور اونها مستلزم زمانه. این قاعده کبروی. این روایات اضافه بر این روایات وقت آیات، ممکنه کسی حالا استدلال به آیات هم بکنه، البته اونها باز بحث‌های دیگری داره که باز نمی‌خوایم وارد تفسیر اون بحث بشیم. چون در قرآن وقتی ما دقت می‌کنیم می‌بینیم بحث ائتلاف نیامده، ولی بحث اضرار در آیات متعددی آمده. در آیات متعددی مسئله اضرار و ضرر آمده و در بعضی این موارد که آمده استفاده میشه ازش استفاده زمان که حکم وضعی است و ترتب زمان بر اضرار به دیگران به مقدار ما یضر هم بشه. از جمله اون آیه ولا تضار والدتون به ولده ها ولا مولودون له به ولده، در باب نفقه، نفقه زوجه مرضعه در چه مطلقه باشه، نفقش بر پدره. ولا تضار والدتون به ولدها و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، رزقهن و کسوتهن، رزق و کسوت، لباس و پوشاک و اون زن حامل یا زن مرضعه را هم بر اونهاست. بعد و علی المولود له رزقهن و کسوتهن لا تضا ولا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. بله اولا بکدا، اون صدر آیه را فراموش کردن، یرضعن اولادهن کذا، بعد میگه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن لا تضار ولا تضار والدتون بولده. این تعلیله که نوعی کبرای کلی میخواد بگه، میگه بر زوج اینه که کسوه و رزق اینها رو بده، مجانی واجب نیست بر مادر که شیر بده مرتفع را، چون این ضرر داره بده. پسر پسر اوست، این واجب باشه برش شیر بده؟ اینجوری نیست. ولی بر شوهرم، بر پدرم این حق رو پدر نداره که اگر زن آمادگی پیدا کرد که این رو شیر بده به همون قیمت سوقی که زنهای دیگه میگیرن شیر میدن، اولاس از دیگری. بر پدر به مجرد اینکه مالکه نمیتونه حالا بیاد این رو بگیره از این بده به دیگری، حق رضاعت و ارتضاع برای مادره. اگر او آمادگی داشت به قیمتی که زن اجنبی شیر میده شیر بده این مرتضع را، او اولاست، پدر دیگه حق نداره اولو بگیره. این آیه دو تا حق را بر طرفین ثابت کرده در صدر و زیدش، حق رضاعه را برای مادر در مقابل دیگران. پس این یک حقی است که این هست پدر نمیتونه بگیره، و حق کسب و رزق بالمعروف هم شاید داشته باشه. این آیه به این معنا که اینی میتونه این حق هم داره، البته به شرطی که بیش مطالبه چیزی بیش از دیگران نکنه، یا اگه خواست چیزی بیش از دیگران بگیره باز این بیش از معروف خواهد شد. حق را برای هر دو قرار داده تو این آیه. بعد گفته در ذیل همین ضمن این بیان این دو حق به همون اسلوب قرآنی که اسلوب بلیغی است، اینم آورده ولا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، نه زن نه والده میتونه ضرر بخوره به ولدش. این پدر بتونه به زور ازش بگیره و اضرار بهش بزنه اگه او آمادگی داشت به همون قیمت سوقی رو چیز کنه ارضاء کنه، و نه مولود له به ولده که پدر باشه، ولا مولود له به ولده که بیاد این زن بتونه تحکم کنه به مادر بر پدر، این که من بیش از قیمت سوقی میگیرم و باستی او بهش بده، نه به همون اندازه بالمعروف علیهن رزقهن و کسوتهن بالمعروف، بالمعروف هم داره. این آیه در حقیقت داره بیان میکنه که چرا ما این را از الوالدات یرضعن، این حق را، اون صدر آیه داله بر حقه، حق ام والده است بر ارتضاع و اولویتش بر دیگران. ذیل آره که قید بالمعروف داره، میخواد بگه رزق و کسوت هم داره، اینم حق زنه، ولی بالمعروف نه بیش از معروف. بیش از معروف اگر خواست دیگران حاضرن به کمتر از این قیمت ارتضا که این دو برابر اون بیش از مقدار خواست، اینجا دیگه حق نداره، مادر اولویت نداره، حق رضاعت از گرفته میشه. اینجا وقت داره چی؟ این دوتا رو که ذکر کرد، دو حق در حقیقت، صدر آیه حق، دو حق صدر آیه حق اولویت زن رو بیان، مادر رو بیان کرد، ذیل آیه حق کسوه و رزق رو بیان کرد که باز حق مادره، ذیل که بالمعروفه با این قید حق پدر رو بیان کرد که این حق در حد معروفه، یعنی در حد اون قیمت سوقی است، نه بیش از قیمت سوقی. بعد که این دوتا حق بیان شد، گفت لا تضار والدتن به ولده، نه او ضرر باز بخوره نه به ای باز ضرر، ولا مولودون له به ولده، نه مولودون له که پدره، نه والده که مادره، هیچ کدوم نبایستی در اینجا ضرری بهشون بخوره. و ضرر نخوردم این که این دو حق جمع بشه، او اولویت داشته باشه از دیگران و حق کسبه و رزق هم داشته باشه، حق این عدم اضرار والده است. از این طرف این در حد معروف، نه بیشتر، بیشتر از معروف حق نداره زن مطالبه بکنه، اینم حق مولود لهه که نبایستی به مولود له فشار آورده، کسی باشه به قیمت سوقی کمتر از اینه میگیرن این بچه رو شیر میدن مثلا به نصف این قیمت، این مادر میگه نه من دو برابر این قیمت، خب این حق نداره، اینم حق اونه. این دو حکم که بیان شد مثل این که لا تضار والدتون به ولده حالا مولود له ولده، تعلیل برای اون دو حکم که اگر کسی استظهار تعلیل کرد یا کبرای کلی استظهار کرد که این دوتا مصداق این لا تضاره، وقت این آیه خودش میشه از ادله خیلی خوب این کبرای عدم جعل احکام ضرری، با این فرق که میگه ما این دوتا حکم را جعل کردیم تا اینکه لا تضار رو وارد کردن، اینجوری داره میگه تا اینکه لا تضار رو، نه ما به مادر ضرری بخوره نه به پدر که مولود الله ضرری بخوره، با جعل این دو حکم. این به مثابت تعلیل یا کبرای کلی که شد، فرقش با لا ضرر اینه که در اینجا شارع آمده از لا تضار حکم وضعی به زمان رو استفاده کرده، یعنی تعلیل کرده علی المولود له رزقهن و کسوتهن، که این زمانه در حقیقت، حکم به زمان رو هم آمده تعلیل کرده به این لا تضار، لا تضار والدتون فقط به لحاظ اولویت در حق رضاعت نیست، علیهن علیه و علیه کسوتهن و رزقهن و کسوتهن هم هست، چنانچه در روایات هم به هر دو اشاره شده در مقام حق، روایات مفسر این آیات هم زیاده، هم همین مطلب رو گفتن که عرض شد، یعنی این شکلی تفسیر کردن این آیه و استشهاد به آیه هم کردن، هم در حق انفاق هم در حق اولویت، چون هر دو رو خلاف چیز دیدن لا تو داده. و همچنین در طرف مولود الله، این که اگر مجبور باشه بیشتر از معروف بده، دو برابر بده، گفته اینم خلاف ولا مولود له به ولده، یعنی ولا یضار رو مولود له به ولده، اونم پس از باب لا ضرر نفیش کردن. پس معلوم میشه زمان بیش از حد متعارف که نه خسارت بیشتری اضرار و ضرر بیشتری است، این هم از لا ضرر آیه از لا ضرر آیه فهمیده میشه، اگر ازش تعلیل کلی یا کبرای کلی، نه یه حکمی در خصوص اون مورد، اگر تعلیل یا کبرای کلی استفاده کرد کسی از این آیه، میتونه این آیه هم مدرک بگیره بر همون قاعده اینکه الفعل الضار موجب للزمان. آیات دیگر هم هست در باب ولا تضاروهن اسكنوهن من حيث وجدكم، در آیه مطلقات در سوره طلاق، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، اونجا ولا تضارو آمده. در باب وصیت، من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، اونجا مضار آمده که باز اونجا هم غیر مضار قید هر دوست، این وصیتی که داره میکنه نبایستی به قصد اضرار به ورثه باشه، یعنی منع ورثه، در روایت هم همین تفسیر شده، ظاهر آیه هم همینه، میتونه وصیت کنه میت قبل از موتش، ولی به شکلی که به قصد از این وصیت اضرار به ورثه نباشه، ورثه بیش از ثلث نمیتونه وصیت کنه. من غیر مضار. پس باز اضرار در این آیه و به مشعر باز به تعلیل و علیت است که اگر وصیت مضار شد که تحریف شد در روایات به اینکه بیش از ثلث شد دیگه این وصیت نافذ نیست، بیش از ثلث حق نداره. بالاخره از این روایات هم کسی میتونه اون کبرایی را که از این آیات هم میتونه اون کبرایی را که از اون دو تا روایت استفاده کردیم عرض کردم این مبنی قاعده لازره را میشه، بلکه ظاهرش اینه که این حکم به جهت عدم اضرار اینجوری شده و بیش از این چون ضرری است نفی شده، ولی فرق این با لازره اینه که این در مورد مخصوصا اون آیه اول چون در مورد زمان مولود له کسوت و رزق زنه فرقش با لازره اینه دیگه، اون اشکالی که اونجا کردن اونجا نمیان که بگن این تدارکه، چون خود آیه آمده در تدارک در زمان جعل لا تزار، یعنی از لا تزار رو والدتون به ولده ها زمان استفاده، لا تزار والدتون به ولده ها زمان استفاده، لا تزار والدتون به ولده ها زمان استفاده کرده، زمان این مقدار نبیش از این مقدار، یعنی این حکم ناظر به بحث زمانه که چقدر شغل ذمه هست بر زوج بر والد، یعنی نسبت به ارضاء والد بچه خودش را، چون ناظر به این مسئله است و تحدید کرده به مقدار المعروف نه اکثر نه اقل، اون مقدار رو هم بلا تدار تعلیل کرده، پس از این آیه فرقش با لازره اینه که در این مورد این از مورد آیه کسی ممکنه زمان رو هم استفاده کنه که اون زمانی که اگر نبود اضرار بود به قاعده لا تدار و لا یدار، زمان اگر نبود اضرار بود، اینجا اگر زمان کسوه و رزق نبود اضرار بود، واجب بود بر زن مثلا قبول کنه ارضاء را بدون مقابل مجانی، این یضار بود، پس بلا یضار گفته شد این بایستی کسوت هن و رزق هن را بده، یعنی زامن کسوت و رزق استفاده میشه از این لا یضار بخلاف لا ضرر، استفاده میشه که خود جبران اون خسارتی که این مادر خواهد کرد بر انفاقی که بر بچه خواهد کرد، بچه خودش هم هست انفاق هم برش میکنه، این رو گفته باز او جبران کنه، یعنی او ضامنه تمام این مخارجه، این مخارج مجانا از کیسه خود مادر بیرون نمیره. کسی ممکنه از این فرقی که با قاعده لازره داره همینه که عرض شد بشه بیش از، چون ناظر به اون ما تشتغل ذمه الوالد بهیست یا ما تشتغل ذمه المطلق در اون آیه دوم و لا تضاربهن لتضيقوا عليهن المطلقات تربصن در مدت عده که نفق واجبه و اسکنوهن من حیث وجدکم استفاده بشه که این، پس بنابراین از باب لا ضرر و از لا ضرر نه فقط حرمت اضرار استفاده میشه بلکه زبان هم استفاده میشه که این زامن ذمه‌اش مشغول زوج، زوج مطلق یا زوج والد به مقداری که خسارتی که قراره خواهد خورد به والده در ارضا، اون مقداری که نفقه اوست مثلا نفقه ارتضاع رضیعشه، بنابراین امتیازش اینه که میشه وارد شه در مورد حکم وضعی کسی ازش استفاده زمان کنه، اینم میشه دلیل دیگر یا معید یا شاهد یا مقرب برای اون قاعده این که اضرار موجب زمانه که از اون من اضرر بشه ای من طریق المسلمین فهو ضامن الله، اون دیگه صریح در باب زمان بود دیگه، اینجا اون اشکال تدارک و این حرفات این آیات نمیاد به خلاف روایت ثمرة بن جندب که اونجا بحث تدارک آقایون بوده. او این که اون اشکال تدارک یه جواب دیگر هم داره که عرض کردیم دیگه، ما وارد اون جواب باشیم تو در قاعده لا ضرر باشی بحث بشه اونجا، ضمن اینکه اون اشکال وارده اصلا که اثبات زمان به قاعده لا ضرر تدارک ضرر واقعا یا نه، این تدارک میشه عرفن گفته بشه این نفی ضرره و بنابراین مشمول لا ضرره، اون یه بحث دیگری است که باز در قاعده لا ضرر. پس اگر ما به قاعده لا ضرر نتونیم اثبات کنیم که نکردیم در اون وجه اول قاعده لا ضرر بود، به این روایاتی که آمده به عنوان من اضر بشه این من طریق المسلم فهو له ضامن فهو ضامن الله یا لما یصیبه، یا این آیات یا روایاتی که در تفسیر این آیات آمده، روایات زیاد هم در تفسیر این آیات آمده که میشه ازش همین معنا رو به شکلی استفاده کرد، ادعا کنیم که یک کبرای کلی ما در قوانین فقهیمون داریم، استفاده میشه از روایاتی که هر اضراری به شیعی از اشیاء دیگران، چه که مالیت داشته باشه، چه مال باشه، چه بیه باشه، امثال اینها، این موجب زمان ما عبر بهه، زامن اون چیزیست که بهش ضرر زده، و مدرکش هم این آیات و این روایات. بنابراین ما قاعده اطلاع اینه که در کلمات محققین آمده که ما زمان دو منشأ بیشتر نداره، یکی قاعده ید، ید عادی غیر امینه، به عموم علل ید مثلا و سری عقل و امثال اینها، یکی هم اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، که در بعض از روایات آمده. اتلاف جایی که نه اتلاف صدق کنه نه علل ید صدق کنه موجبی نیست زمان، تسبیب و مسبیب و حرف هم که زیرا بشه کلن زدن گفتن دلیلی نیست برش، چنانچه گفته شد چی؟ فقط این دو عنوان داریم، یا تلف در ید غیر امینه که علل ید مقتضی زمانشه، یا اتلاف، اتلف مال الغیر بدون رضا، اینم من اتلف مال الغیر بوله بودم. اینجا میفهمیم که نه، قاعده دیگری داریم به نام قاعده اضرار، من اضر به شیء من امور الغیر فهو له ضامن، اینم من اضر ده. بلکه میتونیم ترقی کنیم بگیم قاعده اتلاف که موجب زمانه، در حقیقت برعکس رو ادعا کنیم، او برگشته به قاعده اضراره، نه قاعده من اضر برگشته به اتلافه. نه اون تأویلی که تو این من اضر رو ممکنه به ذهن کسی بعضی ها بیان، اتلاف در صورتی اتلاف مال غیر موجب زمانه که اضراره به غیر باشه، اما اگر اتلاف مال غیر اضرار به غیر نبود، به نفع غیر بود، اینجا لایجب زمان. مثل کجا؟ مثل جایی که کسی مال غیر را تلف کنه در راه حفظ خودش، ببینه این اگر این کار نکنه این میمیره، خب از مالش وقت خرج کنه برداره دکتر ازش بیهوشه نمیتونه ولش کنه بره، خب میمیره، از مالش وقت میداره، مال داره، هر دکتر میاره، طبیب میاره، دوا میاره، بهش میده، میخونه، زندش میکنه، مانع از مردنش میشه. یا مالش داره میسوزه، اگر بعضی از مالش بفروشه یا برداره آبش رو آباشو بریزه خاموش کنه مثلا، گرچه این آب مالیت داشت، میکنه آب قیمتی هم باشه از بین میره، ولی بالاخره بقیه مالش حفظ شده. این جور جاها فقها هم حکم به عدم زمان میکنن، ولی از چه باب؟ نه از باب اینکه اتلاف صدق نمیکنه، اتلاف صادق اینجا عمدن اختیارا عن قصدن، از باب قاعده مخصص، این قاعده ای را مخصص من اتلف قرار میدن، اون قاعده احسان. میگن اینجا بابش باب احسانه، کسی که تصرف کنه در مال دیگری به قصد حفظ حیات او یا حفظ بقیه مال او، چون محسن بوده، مشمول لیس علی المحسنین من سبیل مثلا، و لیس علی المحسنین من سبیل، از اون آیه استفاده کردن لیس علی من سبیل، از این ضامن نیست و او مقیده مثلا اطلاق من اتلف مال الغیره، او مقیده من اتلف مال الغیره لیس علی المحسنین. طبق این بیان نیازی به اون وجه نیست، که اون وجه ثبوتش هم محل اشکال، آیه لیس علی المحسنین من سبیل ناظر به مثلا زمانه، ناظر به زمان نیست، یه چیزی در اون آیه هست میشه استفاده کرد از اون آیه. البته یه روایتی در یه جایی هست از روایت ظاهر معتبری که از اون بشه این مطلب رو استفاده، یعنی ما در یکی از بحثای چیز استفاده کردیم، ولی بالاخره این را هم نداشتیم. طبق این بیان این جایی که کسی مال غیر را صرف میکنه برای حفظ حیات او، یا مالش را صرف میکنه برای حفظ مال اهم او و بیشتر او بقیه مال او، اینجا اتلاف هست، ولی اضرار به غیر نیست، نه انفاع به غیر، نفع به غیره، این نفع رسونده به غیر به این کارش، نه اینکه اول را به غیر. اگر موضوع زمان اضرار بود نه اتلاف، و من اتلف مقصود ازش من اضر بود، اتلفی که اضرارون دیگه، این چنین جایی خروجش خروج تخصصی است نه تخصیصی، دیگه نیاز به لیس علی المحسن من سبیل نداریم، چون این اتلاف اتلاف اضراری نیست، این اتلاف نفعی است، اتلافی است که فی نفع الغیر نه فی ضرر الغیر، چون یحفظ له حیاته، یحفظ له اون مال بیشترش را. که اگر ما بتونیم برعکس ادعا کنیم، درست عکس اون موضعی که متأخرین از فقها بشه در کلمات قدما هست این مطلب، یعنی این که منحصر کنیم زمان را، سبب زمان را در این دو چیز، یکی ید یکی قاعده اتلاف این در کلمات متأخرین محققین متأخر آمده، ولی در کلمات قدما به خود لازرر تمسک کردن برای اثبات زمان در باب اتلاف و امثال اتلاف، یعنی باز از باب اضرار آمدن. مخصوصا صاحب ریاض خیلی تو این قسمت ایشون توسعه داده و نقلم کرده از فقها، که حالا ما تو اون بحثا نمیخوایم وارد بشیم و نقل و اقوال کنیم، ولی بالاخره اگه اینطوری شد که تونستیم این قاعده رو ما استفاده کنیم از این روایات و از این آیات و از چیزهای دیگه ای که شده خود قاعده لازره رو و قاعده اتلاف رو بگیم برگشته به قاعده اضرار میکنه، پس آنچه که موضوع زمانه اضرار به مال غیره، اضرار مالیست بر غیر یا شبه مالی مثل دیه، اون که در مقابلش مال بایستی پرداخت بشه، این موضوع زمان. البته علالیت هم جای خودشه، او دیگه تلفه نه اتلاف، و اتلاف هم اونجایی که اضراری باشه، اتلافون اضراری یا للغیر او موجب زمانه، اونجایی که اتلاف نفع غیر باشه اضرار صد نکنه برایش بهش موجبن لزمان تخصصا خارج از موضوع زمان، وقت مسئله این کبرایی که در فقه وضعی آمده، در فقه مدنی آمده، در فقه ما هم بهرن جا میگیره که یه بحث مهمی است. عرض کردم خیلی جا هم این بحث ثمرات زیادی خواهد داشت. آن وقت این کبرا، اونم صغرا، وقت کسی بیاد اینجا بخواد این از این کبرا و صغرا اینجا استفاده کنه، یکی از جهاش اینجاست که بگه این آقای مشتری که این بایع فضولی گولش زده و مثلا بهش نگفته و این خیال کرده این مالک، این مال آمده، این مال خریده.